رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل حمله های خود را به گروه های زیر حمایت ایران در خاورمیانه افزایش داده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که روز 29 سپتامبر به هدف های شورشیان حوثی در شهر بندری حدیده یمن ضربه زدند. ایالات متحده آمریکا شورشیان حوثی یمن را به مثل حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس تروریستی می دانند. داوید ابراهام سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در حمله روز یکشنبه به یمن ده ها هواپیما از جمله هواپیماهای جنگی سوخت رسان و اکتشافی استفاده شد. با گفته او در این حمله ها یک نیروگاه برقی تحت نظارت شورشیان حوثی و یک بندر بحری که برای واردات نفت استفاده می شد مورد حمله قرار گرفت. حوثی های یمن در هفته های اخیر در پاسخ به حمله های گسترده اسرائیل به هدف های حزب الله در لبنان با استفاده از موشک و هواپیماهای بی سرنشین به اسرائیل حمله کردند. نعیم قاسم معاون رئیس حزب الله، یک سازمان تندروی تحت حمایت ایران و حزب سیاسی که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، روز 3 سپتامبر گفت رئیس نوی سازمان را به زودی انتخاب میکنند. حسن نصرالله رئیس پیشین حزب الله لبنان که آمریکا آن را سازمان تروریستی مینامد، روز 27 سپتامبر در ضربه های هوایی اسرائیل کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هدف حسن نصرالله از بین بردن کشورش بود. نصرالله یک تروریست دیگر بود، تروریست بود، محور محورها بود، محرک محور شرارت ایران بود. او و آدمانش تهیه‌گران طرح نابودی اسرائیل بودند. عین زمان وزارت دفاع اسرائیل با نشر چند ویدیو گفت که به ده ها موضع حزب الله در لبنان ضربه زده است. هرچند حکومت اسرائیل گفت پیش از حمله ها غیر نظامیان را آگاه کرده است. تعداد بی سرپناهان در لبنان زیادتر می شود. حکومت لبنان از بی خانمان شدن 1 میلیون نفر می گوید. رهبر لبنان حمله های اسرائیل را محکوم کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان گفت متاسفانه قانون جنگل که در جهان حکمران است به اسرائیل امکان داده است تمام تلاش های برای آتش بس را باز داشته جنگ بر ضد لبنان را ادامه دهد، چون که پروای قانون های بین الملل را ندارد. وزارت تندرستی لبنان گفته است در 2 هفته گذشته بیشتر از 1000 لبنانی کشته و 6000 کس دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید بعد از شدت گرفتن جنگ حزب الله روزانه تا صدها موشک به سمت آن کشور پرتاب میکند. رهبر کاتولیکای جهان از همه طرف های درگیر در خاورمیانه خواست که خشونت های دوامدار را در لبنان، اسرائیل، غزه و گوشه‌های دیگری فلسطین بس کنند. گرفتگان‌ها باید آزاد کرده شوند و رساندن یاری‌های بشردوستانه اجازه داده شود، گفت پاپ فرانسیس هنگام سفرش به بلژیک. و افزود شدت گرفتن نزاع در لبنان با درد و نگرانی زیاد پیگیری می‌کند. اکنون میاییم به تاجیکستان. آموزگار فن بیولوژی مؤسسه تعلیمی برای خوانندگان بالایاقت ناحیه باباجان غفور فی ولایت سوخت، دلارام جلالوف غالب آزمون جمهوریوی آموزگار سال تاجیکستان 2024 گردیده با مکافات پولی به مبلغ 30000 سومانی و تحفه خاطروی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شد. طبق وزارت معارف و علم تاجیکستان در سامانش خبر داده است آزمون روز 28 سپتامبر جنبست شده است. آزمون آموزگار سال تاجیکستان همه ساله با مقصد بهتر براه ماندن فعالیت ایجادی آموزگاران، تکمیل دادن روند تحصیل و دریافت و هوسمندگردانی آموزگاران ایجادکار، رشد کسبی آموزگاران، دستگیری و جاری نمودن تکنولوژی نو در روند آموزش، معین نمودن سمت های افضلیتناک تحصیل در ساحه، اینچنین دریافت کادرهای با استعداد و به وجود آوردن مخزن کادری گذرانیده می شود. و یک خبر از ازبکستان. رسول کوشربایف مشاور وزیر اکولوژی ازبکستان خواسته است ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در روی خط شخصان نامطلوب برای تاشکند جای داده شود. پیشتر علیشر قادیروف نائب رئیس مجلس ازبکستان از وزارت امور خارجی روسیه خواست مشکلات خود را حل کنند. هر دوی سرات بعد از دخالت ماریا زاخاروف با لاتوکوبیا خواننده هنگام درس زبان روسی در مکتب رقمی 188 در شهر تاشکند صدا داد. در آن حادثه خواننده شده از آموزگار خواست است درس را به زبان روسی گذرد نه ازبکی. نوار حادثه در شبکه‌های اجتماعی نشر و پند شد. در آن دیده می شود که آموزگار چند دفعه بر روی خواننده زده و سویش داد گفته و تحقیر کرده است. ماریا زخاروا گفته بود در این مورد از ازبکستان شرح رسمی خواستند. بنا به خبرهای اخیر آموزگار مکتب رقم 188 شهر تاشکند که در درس زبان روسی خواننده را لاتکوب کرده بود جریمه شده است. خبرگزاری گازتا اوز اطلاع داد که مدیر مکتب نیز از مقامش برکنار گشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید
www.azadi.org
در نیمه اول سال روان 8 کس از شکنجه شدن در اداره های مقامات قدرتی به حامیان حقوق شکایت کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بازداشت شده ها به ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه گفتند ماموران برای گرفتن خود اقراری آنها را با چند را از جمله لاتوکو و به برق گذاشتن عذاب دادند. مقامات به این گزارش واکنش نکردند ولی قبلا گفتند نه همه شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان اثبات می شود. گزارش نیم ساله ائتلاف ضد شکنجه ماه سپتامبر پخش شد. در آن آمده است 6 نفر از شکنجه در ساختارهای زیرتابه وزارت کارهای داخلی و 2 نفر دیگر از رفتار بد ماموران آژانسی های ضد فساد و نظارت مواد مخدر شکایت کردند. از 8 نفری که به گفته خودشان هنگام بازداشت شکنجه شدند، 1 نفرشان زن و 3 کسی دیگر نابالغ بودند. تلاش های ما روز 3 سپتامبر برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی به زنگ های ما پاسخ نداد. در آژانسی نظارت مواد مخدر گفتند از یگان بازداشت شده درباره شکنجه شدن شکایت نگرفتند. به گزارش ائتلاف بازداشت شده ها اساسا از نمودهای زیرین شکنجه شکایت نمودند: حبس های غیر قانونی و خودسرانه، زورآوری جسمانی یا لاتکوب، گذاشتن به برق، تهدید تجاوز به جبر دیده یا اعضای آیله او، تهدید برای به حبس گرفتن و تحقیر و پستنی. نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه نوشتند شرایط کار برای وکیلان دفاع هم در کشور مشکل شده است. به گفته این ائتلاف از ادوکات ها امضا میگیرند که در وقت تفتیش پیشکی جزئیات پرونده را فاش نکنند. در گزارش ائتلاف این طلب غیر قانونی گفته شده است چون برای وکیلان دفاع امکان نمیدهد درباره پرونده به گروه یاری حقوق معلوماتی پر دهند. وکیلان دفاع از واخوری فوری با زیر حمایه خود محرومند و ماموران بازداشتگاه برای این اجازه خطی مفتش را طلب میکنند. آمده است در گزارش با وجود این کارمندان ائتلاف ضد شکنجه نوشتند سال روان در کشور بعضی روندهای مثبت مشاهده شدند. از جمله امسال نسبت 3 کارمند شعبه کارهای داخل شهر خوجند با اتهام برآمدن از حد وکالت خدمت پرونده جنایی باز شد. جزئیات پرونده معلوم نیست. دعواها برای رویاندن ضرر معنوی از مقامات به گفته ائتلاف پدیده دیگری مثبت در راه مبارزه با شکنجه می باشد. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل در گذشته گفته است در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه می کنند و دادگاه‌ها نیز این اعتراف را به عنایت می گیرند که مخالف با قانون‌های خود کشور و عهدنامه‌های بین‌المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری می نامند، هرچند مرگ مرموز بازداشت شده‌ها حرفهای مقامات را زیر سوال میبرد. در بعضی موارد کارمندان نیادهای قدرتی برای شکنجه جزا میگیرند اما در حالتهای دیگر کسی مجازات نمیشود. یکی از نمونه ها قضیه عبدالقهار رازیخوف ساکن شهر کولاب است که ماه ینور سال 2023 بعد چند ساعت دستگیر شدن از سوی کارمندان میلیسه درگذشت. 3 افسر میلیسه برای شکنجه رازیخوف 14 سالی از آزادی محروم شدند. ولی در مرگ مهراجدین گدازاده ساکن شهر وحدت کسی جزا نگرفت. گدازاده 33 ساله ماه اپریل سال 2021 بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسه شهر وحدت در شرایط مرموز جان باخت. در آغاز نسبت یک کارمند میلیسه برای خنوک نظری پرونده گشودند اما بر اساس قانون عفو او را از جوابگری آزاد کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر
و تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست آستین برزدند. تاجیکستان لباس به اصطلاح بیگانه را منع کرد. قرقیزستان در فکر منع لباس هایی است که چهره شخص را پنهان می دارد. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در قرقیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانونی حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد به بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس هایی را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحات به این مانند را قبول کرد. ماه ایون امسال در پارلمان قزاقستان پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های جمعیتی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیرماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایون امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. هرچند قانون مذکور از لباس های به فرهنگ ملی بیگانه را روشن نکرده است، طبق اظهارات رئیس جمهور و عملکرد نهادهای حفظ حقوق، لباس های اسلامی ستر و حجاب ممنوع شده است. با فرق از قرقیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهری باورمندان هیچ چهارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای جهانی در مخالفت قرار دارد. با وجود این، برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. یک سیاستشناس از دوشنبه می‌گوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراطی شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اقدامی سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حسی بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراطگرایی می‌گردد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیان کشور رسما اعلان کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عمل‌های تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پسمنظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شود، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس‌های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می‌کنند. زنان را در اداره پلیس مجبور می‌کنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می‌گیرند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت تبعیض آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه‌ها حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم‌های هدفمند جاری شود.
نپای داره با بینندگان عزیز، تحولات اخیر در رابطه های تاجیکستان و روسیه از جمله بیانیه های حکومت تاجیکستان درباره بدرفتاری مقامات روس با مهاجران تاجیک، دعوت سفیر روس به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و اعتراض رسمی به او است، علامت های روشنی پیچیده و تیره شدنی رابطه های دو کشور است که همدیگر را رسما شریک استراتژی می نامند. تا کجا سبب بد شدن مناسبت ها؟ حمله تروریستی با کروکوس است یا چیز دیگر؟ در این باره صحبت داریم با آنا متویه و تحلیلگر مقیم لندن که همکاری های دو کشور را خوب میداند.
من خیرامون بقازاده هستم.
بعد حادثه های کروکوس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را گناهگار کرده و اما گفتند دوشنبه در تحقیق حمله همکاری میکند، ما شاهد هیچ یک جریان یا حتی اختلاف کشاد و روشن میان دو کشور نبودیم، اما حالا میبینیم که صدها شهروند تاجیکستان را در سرحد منع کردند. تاجیکستان با سفیر روس نوته اعتراضی سپرد و تحلیلگران از بازبینی رابطه ها میان دو کشور میگویند. در اصل پشت این همه چی میگذرد به نظر شما؟
در اصل ما شاهدی سه روند هستیم. طبیعی است که بعد حمله تروریستی با کروکوس سیتی هال تدبیرهای امنیتی تقویت داده شدند. تفتیش های زیاد صورت میگیرند و از تدبیرهای امنیتی جایی گریز نیست. البته وقتی انسان از این تفتیش ها میگذرد خوشایند نیست. تدبیرهای امنیتی بعدی حمله به فرودگاه دمدید و هم که باعث کشته شدن 35 کس گردید بسیار سخت شده بود. چون این استراب زیاد موقتی است و وضع عادی خواهد شد. دویوم این که مهاجران تاجیک در روسیه زیاد طرفدار ندارند. مشکل زیاد است. معلوم نیست تا کجا به جامعه همایش می‌یابند یا حکومت در این کار مساعدت می‌کند. زبان می‌آموزند و یا به فرهنگی محلی مطابق می‌شوند. یعنی در جامعه تقاضا به تقویت امنیت احساس می‌شود. از طرف دیگر روسیه به مهاجران نمی‌تواند و در سیاست مهاجرت به بندوباری وجود دارد. ضرورت به اصلاح قانون مهاجرت از سالها پیش وجود داشت و بعد این حادثه ها این جریان سرعت بخشیده می شود. از یک سو این یک جریان مثبت است، چون مهاجرانی که از تاجیکستان می آیند قانونی خواهند بود و برای کار و فعالیت حقوق و شرایطی بهتری خواهند داشت. یعنی در مجموع این تدبیرها پیامدهای مثبت خواهند داشت، هرچند حالا بسیار ناخوشایند هستند.
با فکر شما تا کجا واکنش های تاجیکستان با طرز برخورد با شهروندان این کشور جدی است و آیا فقط برای مردم داخل است که ما برای حمایت حقوق شما تلاش میکنیم؟
طبیعی است که آنها میخواهند شهروندان خود را آرام کنند و بگویند که در فکر حمایت آنها و مثل آنها نگران هستند. از سوی دیگر میخواهند نشان دهند که آنها آرام ننشستند و بازیگری فعال هستند و اهرام فشار دارند. یعنی یک موقع متوازن را گرفته میخواهند بگویند که از حق مردم خود دفاع میکنند و همزمان نمیخواهند با روسیه رابطه ها را بد کنند و همه را برباد بدهند.
Они, конечно, не хотят портить отношения с Россией, так чтобы после этого сжечь какие-то мосты.
چند پیش یک تحلیلگری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مقاله‌ای که آن را بیان فکری شخصی اش نامیده است، مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را یک جریان فرق کننده از جریان عادی مهاجرت کاری هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم اجتماعی نامید و از جمله گفت که این جریان به منفعت‌های ملی تاجیکستان خطری جدی دارد و وسعتش به گفته او از خطر طالبان هم بدتر است. مثلا او میگوید که مهاجرت تاجیکان به روسیه به دیوار تکیه زده است که تواند تخریب شود. نظر شما به این چیست و تا کجای نندشه واقعا هم میتواند بیانگری عقیده های شخصی این شخص باشد و یا چنین عقیده ها در حکومت تاجیکستان وجود دارد؟
به نظر من نظر شخصی تحلیلگر است. روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه 20 سال است تشکل یافته است. ما علاقه نسل دویوم مهاجران را داریم. آنها فرزندان پدرانی هستند که علاقه تجربه مهاجرت را دارند. در تاجیکستان در این مدت سوهای اقتصاد از حساب پول مهاجران شکل گرفتند. از این حساب مردم می توانند خانه های خوبه بسازند، تعمیر کنند، آبادکاری کنند، چون که به همین درآمدها تکیه می کنند. از همین سبب مهاجرت یک بخش اقتصاد و اجتماعیات و همچنین فرهنگ هم هست. برای بسیار مردان جوان مهاجرت مثل یک مکتب زندگی شده است که از پستی و بلندی های آن گذشته آب و تاب می‌یابند. میان آنها همراهی پیدا می‌شود. در روسیه مهاجران به همدیگر کمک کرده دست یکدیگر را می‌گیرند. این یک پدیده بسیار کلان فرهنگی است که پر آموخته نشده است. اینکه اقتصاد تاجیکستان و درآمد مردمش به روسیه وابسته است، خطرهای جدی در پی دارد. بشوبه تاجیکستان از یک سو در فکری گوناگون سازی سمت های مهاجرت و با کار تامین کردن مردم می شود، اما تولد در کشور زیاد است، نیروی زیادی کاری با بازار وارد می شود و حکومت باید با این نیرو کاری بکند.
دورنمای این وضع و این گونه برخورد را شما چگونه می بینید؟
Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас есть, она временная.
وضعی کنونی به نظر من موقتی است، چون به منفیت روسیه یا تاجیکستان نیست که مناسبت ها یک بار دیگر شوند. با همدیگر گپ زده به یک موازنت دست می‌یابند. یک نتیجهش همکاری بیشتری میان ساختارهای امنیتی بین تاجیکستان و روسیه خواهد شد. به نظرم به قریبی ما شاهد فعالیت همکاری های بیشتری خدمات امنیتی روسیه در تاجیکستان می شویم.
Их служб безопасности в Таджикистане. Вот это вот, я думаю, мы увидим скоро.
Ташакур, Анна Матвеева, таҳлилгари сиёсӣ аз донишгоҳи салтанати Лондон бо мо суҳбат мекард.
Ташакур зиёд. Саламат бошед.
دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان از تیم عمان شکست خورد و از راحت به جام آسیا 2025 به نصیب ماند. دسته های استقلال دوشنبه و روشنی کولاب بازی های دور دویم لیگ قهرمان های آسیا را برگزار می کنند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی آخرینش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 از تیم عمان با حساب 1-3 شکست خورد و از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات محروم گشت. این بازی دوری پنجمی مسابقات در گروه ای شب یکشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. حساب را در این دیدار میزبانان در دقیقه 11 گشودند. توبرا مهربان حمیدوف به نشان رساند، اما بعد 4 دقیقه مهمانان حساب را برابر کردند. گل را یوسف علی سلیم زد. در نیمه دومی بازی عمانی ها باز 2 گل به ثمر رسانیده با حساب 3-1 غالب شدند. بازی دیگری دوری آخرین در گروه ای میانی دسته های منتخب جوانان شریلانکا و مالایزیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان جوانی تاجیک زیر رهبری سرمربی میلوش کوستیچ متخصص اسلوونی در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در اولین بازیشان بر تیم شریلانکا با حساب 3-0 پیروز شده، در بازی دومشان از تیم کره شمالی با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی سومشان منتخب مالایزیا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بودند. به این ترتیب در جدول گروه ای دسته کره شمالی که با 10 امتیاز جای اول را صاحب شد به مرحله نهایی جام آسیا 2025 راحت گرفت. فوتبال بازان جوان عمان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها، عمانی ها مقام دوم و فوتبال بازان تاجیک مقام سوم را کسب کردند. بر اساس نتایج مرحله انتخابی غالبان 10 گروه و 5 دسته نشاندادهایشان بهتری زینه های دویم به قسم نهایی جام آسیا که از 6 تا 23 فوریه سال آینده در چین برگزار می شود راحت می گیرند. تا حالا غالبان 5 گروه سوریه از گروه ای، ازبکستان از گروه بی، کره جنوبی از گروه سی، عربستان سعودی از گروه دی و کره شمالی از گروه ای به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه یافتند. خبر دیگر، دسته های استقلال دوشنبه و روشن کلوب بازی های دور دوم لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا را برگزار می کنند. در دور دویمی مسابقات در گروه سی که روز 1 اکتبر برگزار می شود، استقلال در سفر با تیم سپاهان ایران رقابت می کند. در دور دویمی مسابقات در گروه سی که روز 1 اکتبر برگزار می شود، استقلال در سفر با تیم سپاهان ایران رقابت می کند. بازی در ورزشگاهی فولاد شهر اصفهان ساعت 19:30 با وقت محلی ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می شود. استقلال که 29 سپتامبر به ایران سفر کرد در همین حال در شهر اصفهان قرار دارد. حالا در جدول گروه سی دسته های الوحدت اردن و شرجه امارات متحده عربی با 3 امتیاز پیش صفند. دسته های سپاهان و استقلال امتیاز نگرفتند. دسته روشن کلوب باشد روز 2 اکتبر با تیم الوکره قطر رقابت میکند. این بازی گروه ای در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 آغاز می‌یابد. در همین حال در جدول گروه ای تیم تراکتور ایران با 3 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های روشن کلوب و ماهون بگنی هندوستان یک امتیازی گرفتند. الوکره قطر بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد.
گل رو چیده چیده می روی تو دیده دیده می روی تو گل رو چیده چیده می روی تو مارا دیده دیده می روی تو استاد سلامت میکنم من استاد سلامت میکنم من گویا نشنیده می روی تو
برادر خدم وفات مقصد گروش کردم مقصد کفنش کردم سه برادر مقصد